تصفا با ما از جاده فاصله داریم. اون آقا رو ببین که داره حاشیه خیابون را میره. یا کن
خیلی خطرناکه.
آره
میگم منم براشون خیلی خوشحالم و فرید، خیلی حس خوبیه وقتی آدم بعد از 10 سال بچه دار بشه، اونم یه جفت دوقلوی خوشگل، یه دختر یه پسر.
آره من فقط میتونم بگم خدا رو شکر الهی 100,000 مرتبه شد. ای بابا ببین راننده چطوری داره رانندگی میکنه.
ای وای این چرا انقدر میره چپ و راست میره؟ این چش شده فرید؟
فکر کنم راننده خوابش برده.
نگی
داری میزنه به اون آبره که کنار خیابونه.
یا خدا داره به ما نزدیک میشه. چیکار کنی فرید؟
الان خوابیم بیرون سرمون. بلنشو بریم. زود باش
گفتم خیلی نزدیک جاده این فرید.
براقب سارو براقب
در این لحظه از شما گرامیان دعوت میکنم که شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام یاد خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی و صدا بردار زهره محمدی، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم می کنم. در برنامه این هفته به ماجراهای ترجمه آثار نمایشی در ایران می پردازیم. لطفاً ما را تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. عمده‌ترین تلاش‌ها برای ترجمه آثار نمایشی جهان به زبان فارسی در دوره قاجار بود. از آغاز این فعالیت‌ها بسیار خصوصی و گزینشی انجام می‌شد. یعنی اغلب به خاطر به دست آوردن دل شاهان قاجار ترجمه‌ها انجام می‌گرفت و اجرا می‌شد. این ترجمه‌ها خصوصاً آثار نمایشی غرب به شاهان امکان می‌داد با ویژگی‌ها و خصوصیات مردم کشورهای دیگر آشنا شوند. آنها با خواندن و شنیدن و اجراهای این آثار نمایشی افق‌های جدیدی را پیش روی خود و کشورشان مجسم می‌کردند. آشنایی با فرهنگ کشورهای دیگر برای آنها و مسئولان آن زمان سود فراوان داشته، چون رفته رفته از عادت‌های بد و دیکتاتوری‌هایشان کاسته می‌شد و رویکرد مردمی پیدا می‌کردند. برخی از روشنفکران آن زمان سعی می کردند استبداد حاکم بر دربارها را با ترجمه هایی که از آثار نمایشی انجام می دادند کمتر کنند و موفق هم می شدند. حاصل سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ باعث رونق ترجمه های خارجی شده بود و او هم از این کار استقبال می کرد. کسانی مانند میرزا جعفر قراچه داغی و میرزا حبیب اصفهانی ترجمه های فراوانی از آثار نمایشنامه نویسانی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده و مولیر انجام دادند. همین ها بودند که توانستند راه را برای ترجمه آثار بروزتر و مهمتر غربی در ایران باز کنند. یکی از نمایشنامه نویسانی که اکثر نمایشنامه هایش به زبان فارسی ترجمه شد، ویلیام شکسپیر است. دیگری چخوف است که اکثر آثارش را بهترین مترجمان ایرانی به زبان فارسی برگرداندند. از جمله افراد مهمی که ترجمه هایی از آثار نمایشی جهان به زبان فارسی منتشر کردند، میتوان به این نام ها اشاره کرد. عبدالحسین نوشین، جلال آل احمد، سیمین دانشور، بهازین، ایرج زهری، علاءالدین پازارگادی، نجف دریابندری و ابوالحسن نجفی.
مؤدبیان درخواست میکنیم از تجربه خودشان در ترجمه این اثر و دیگر آثار مروژک برای ما صحبت کنند.
و این بار راجع به مروژک و داستانهای کوتاه او با هم دیگه گفتگو میکنیم. البته من نقد و تحلیل این داستانهایی رو که من به ترجمه کردم و به چاپ رسوندیم در نشر گویا رو می سپارم به دوست بسیار عزیزم فرهیختم جناب آقای امرایی. اما راجع به این ترجمه، مجموعه از آزادی تا هرج و مرج، مجموعه است از 64 داستان کوتاه و بلند، نیمه بلند البته باید بگیم، گاهیم بسیار کوتاه، از داستانهای سلاومیر مروژک نویسنده لهستانی. مروژک رو در ایران البته ابتدا ما به عنوان داستان نویس شناختیم، در سال 1347 تعدادی از داستانهای مجموعه فیل که مروژک در سال 1957 نگاشته بود به ترجمه خانم یا زنده‌یاد فخری گلستان در نشر روزن به چاپ میرسه و ما با مروژک داستان نویس آشنا میشیم. و در همان زمان، پس از آن زمان، نمایشنامه های کوتاه او در ایران ترجمه میشه. به گمانم شاید نخستینش یا نخستین هایی که من میشناسم ترجمه زنده‌یاد ایرج زهری بود که علاقه داشت، شناخته بود، از آلمانی البته ترجمه میکرد، گرچه زبان فرانسه را میدونست. من نخستین ترجمه‌ای که از مروژک کردم سال 1148 بود، نمایشنامه بر پهنه دریا برای کار دانشجویی و اجرا در دانشکده هنرهای دراماتیک. هنگامی که به آثار او رجوع میکنیم، البته دوست بسیار عزیزم حتما راجع به این سخن خواهد گفت، فقط من یک شمه‌ای میگویم از آن چیزی که من خودم دریافت کردم. داستانهای مروژک عموما نمایشی هم، چون نمایش نام نویس بزرگیست، و از سوی دیگر داستانهای او به غیر از اینکه نمایشی هستن، همچنان که نمایشنامه‌های او نمایشنامه‌های موقعیتیه، داستان‌های او هم موقعیته، یک موقعیت بسیار بدیه. این موقعیت بر محور دو پدیده ناهمساز پیش میره، چون منم این دو پدیده واقعیت و رویا، خواب بیداری، ما در کجا سیر میکنیم؟ آیا من خوابم یا بیدارم؟ این سوال برای حتی شخصیت‌های بسیاری از نمایشنامه‌های او پیش میاد و برای ما تماشاگران یا خوانندگان هم پیش میاد. اینها در کجا هستند؟ آیا ما خواب نمیبینیم؟ کجاست؟ این واقعیت کجاست؟ رویا کجاست؟ مرز این دو کجاست؟ این به اصطلاح دوگانگی ناهمساز، پارادوکسی که در به اصطلاح آثار مروژه، تمام آثارش هست، در داستانهاش به بهترین شکلی در واقع نمایانه. و من به غیر از اون داستانهایی که در مروژه کوچولو بود، هنگام انتخاب در واقع باز همین تم رو دنبال کردم در مجموعه های دیگر، یعنی فیل و قلمدان ها و موش در کمد، در واقع همین مسئله خواب و رویا، واقعیت و رویا، خواب و بیداری سعی کردم چنین ببینم و در ضمن داستان هایی باشه که موقعیت های بدی داره، داستان هایی که آمادگی دارن برای اینکه نمایشنامه بشن. حتی برخی از این داستان ها داستان نیستن، داستانک هم نیستن، بلکه شرح یک نامه است، گاهی یک نامه است، یک نامه کسی نوشته، یک کارمند کارپردازی اداره مالیات هستش که مرتب دفتر تهیه میکنه، دفترهای مالیاتی، دفترچه تهیه میکنه، آیین‌نامه های غیره، کارمند کارگزینی مذارت خواهد، و به این فکر میفته که من میتونم از طریق ارائه اینها به آکادمی نوبل تقاضا بکنم به من جایزه نوبل بدهن. نامه ای نوشته به اصطلاح این آکادمی، نوشته به جایزه نوبل، به اصطلاح اون سازمانی که این جایزه رو میدن، و عنوان کرده من دارای این خصوصیاتم. بسیار طنز بسیار غنیه. نگاه ما به جهان اطرافمون چیه؟ این نگاه در میان این نگاه تلقی غلط وارد میشه و در اینجاست که ما مرز بین واقعیت و رویا، خواسته های درونیمون رو پیدا نمی کنیم. برخی از این داستان ها همینطوری که گفتم یک دست نوشته است، یک نامه است، یک بازگویی، یک خاطره است، یک اتفاق کوچکه، اما نگاه بسیار تیز و طنزآلود مروژک در همه اونها هویداست.
درباره مشکلات و معضلات ترجمه آثار نمایشی جهان به زبان فارسی، منتقدان و کارشناسان سخنان کاربردی و جالبی مبتنی بر واقعیت‌های جاری در تئاتر بیان کردند که شنیدنشان می‌تواند راهگشای تئاتر ایران باشد. ساناز فلاح‌فرد، مترجم و بازیگر تئاتر، درباره وضعیت ضعیف ترجمه آثار نمایشی گفته است: اساساً نگاه به ترجمه، به ویژه در حوزه ترجمه نمایشنامه در ایران، یک کار دم دستی و بی اهمیت جلوه می کند. در حالی که فرایند ترجمه آثار نمایشی فرایندی بسیار طاقت فرساست و نیازمند طی کردن مقدماتی است. من به عنوان یک مترجم باید علاوه بر واژه‌گزینی مناسب، ما به ازای واژگان زبان مبدا و حس نویسنده، حس متن و فضایی را که درام در آن شکل می‌گیرد را بشناسم و آن را درست منتقل کنم. داوود دانشور، کارگردان و مترجم آثار نمایشی، معتقد است وضعیت ترجمه آثار نمایشی در جامعه کنونی ما چندان به سامان نیست، مگر اینکه خواسته باشیم با دادن یک سری آمارهای تبلیغاتی خودمان را گول بزنیم. پس باید موانع را مرتفع و زمینه را برای بروز استعدادهای نو فراهم کرد. من معتقدم ترجمه آثار نمایشی خوب دنیا میتواند مثال زنده و پویایی برای تئاتر ما باشند. بهرام جلالی پور، مترجم و پژوهشگر تئاتر، میگوید هر متن تئاتری یک جنبه ادبیاتی و یک جنبه تئاتری دارد. کسی که آثار نمایشی را ترجمه می کند هم باید زبان فارسی و هم آن زبان خارجی و هم حوزه‌ای را که ترجمه می کند خوب بلد باشد. وقتی به تاریخ ترجمه آثار نمایشی نگاه می کنیم، معمولاً مترجم های خوب نمایشنامه کسانی هستند که خودشان سابقه تئاتر دارند. اگر یک ادیب یک متن تئاتری را ترجمه کند، فی نفس نمیتواند امری مثبت یا منفی باشد. مهمترین نکته‌ای که درباره یک متن تئاتری در مقایسه با سایر متن‌های ادبی وجود دارد این است که متن تئاتری باید جنبه تئاتری بودنش که همون اجرای روی صحنه است را حفظ کند. محمد رضا خاکی، مترجم، کارگردان و استاد دانشگاه، معتقد است متاسفانه این سالها روند خوبی در ارتباط با اجرای آثار ترجمه دیده نمی شود. حقوق مترجمان نادیده گرفته می شود و به ندرت شاهد اجرای کاملی از نمایشنامه هستیم. برخی مترجمان همه چیز را تکه پاره می کنند. نام نمایشنامه را عوض می کنند. چند کلمه از متن نمایشنامه را تغییر می دهند. حتی گاهی نام خودشان و فرد دیگری را به عنوان مترجم بر آن می‌گذارند و بی‌شرمانه زحمت چند ماه و سرمایه عمر مترجم اصلی را به یغما می‌برند. داریوش مؤدبیان، مترجم و پژوهشگر تئاتر، هم گفته است ما در خصوص ترجمه آثار تئاتری میگوییم خلق مجدد. یعنی مترجم آثار نمایشی در واقع خالق دومین اثر در زبان فارسی است. مترجم باید اینها را بداند و هر دو زبان را بشناسد تا ترجمهش قابل قبول باشد.
میدونیم مروژک، میدونید در سال 2013 فوت کرده.
داریوش مؤدبیان
در سال 1999 در اون سالها دچار بیماری میشه، سکته میکنه و سکته مغزی و مدتها در بیمارستان بوده. بعدن حتی ابتدا گفتار خودش رو از دست داده بوده، به سختی سخن میگفته، کار برای او سخت بوده و به خاطر همین برمیگرده، چون در مهاجرت کرده بوده، ابتدا به ایتالیا میرود در سالهای پیش از 1964 میرود ایتالیا، چند سال ایتالیای، بعد سال 1968 بعد از اون ورود به اصطلاح ارتش سرخ و ورود ارتش پیمان ورشو به چکسلواکی، بیانیه ای میدن روشنفکران، یکی از امضا کنندگان مروژک که علیه پیمان ورشو بیانیه میدن و دیگه برگشتن به کشورش برای او مشکل میشه، مهاجرت میکنه و تابعیت فرانسه رو میپذیره و بعد خب سفر میکنه به بعد از فوت همسرش و ازدواج مجدد سفر میکنه به مکزیک، در مکزیک هستش که دچار این بیماری میشه و خب اتفاقاتی هم افتاده در بلوک شرق و حالا پذیرای دوباره او هستن در کشورش لهستان، به لهستان برمیگرده. خودش میگه که در دوره رخوت بیماری من باز با آثار کم کم خودش رو پیدا میکنه، با آثار گذشتش رجوع میکنه، اونها رو جمع و جور میکنه، بازنویسی میکنه، برای ترجمه های مجدد آماده میکنه، چون عموماً هم در فرانسه این ترجمه ها انجام میشد. دورانی که در فرانسه است خودش هم سرپرستی میکرد گروه مترجم هاش رو. در این صورت در این دوران هستش که انتشارات سیاه روی سفید، یعنی در واقع نوشته که یک انتشاراتی است در فرانسه، سوئیسی هستند، در فرانسه هستند، مجموعی از داستانهای بسیار کوتاه او رو که در هیچ جا چاپ نکرده بود، برخیشون رو چاپ نکرده بوده، برخی هم در نشریه‌های کمی گمنام به چاپ رسونده بوده، این مجموعه رو خودش فراهم میاره با عنوان مروژه کوچولو، یک کتاب قطع کوچکیه و عموماً هم داستان‌های بسیار کوتاه در این هست. کاری که در این مجموعه انجام می‌دهد، به غیر از عنوانی که هر داستان داره، یک کلیدواژه هم برای هر داستان انتخاب می‌کنه، مثل یک فرهنگ لغت، که البته این فرهنگ، فرهنگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، یعنی واژه‌های سیاسی اجتماعی، آزادی، یک داستان داره راجع به آزادی با عنوان خودش، اما ترتیب این داستان‌ها در این کتاب بر حسب همین تعابیر و مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی که خودش میگه اینا موارد مصرف روزانه دارد، ما این واژه‌ها رو در روز زیاد به کار میبریم، زندگی، آزادی، هرج و مرج، لیبرالیسم، ادبیات، هنر و از این دست. من ابتدا شروع کردم با ترجمه این کتاب و تمام داستان‌هایی که 34 داستان در اینجا داره اینو ترجمه کردم و سپس به دیگر مجموعه ها از جمله فیل، قلمدان ها و حتی موش در کمد، یک داستان کوتاه داره که اتفاقاً کوتاه که نه یک کمی بلند، که اتفاقا همین موش در کموده که اون رو هم ترجمه کردم که تبدیل شد به این 64 داستان. اما اون داستان هایی که در این مجموعه بود که خودشون یک کلید واژه داشتن، همین آزادی، ادبیات، اوقات فراغت، عاقبت اندیشی، گذران وقت، فراغت و و و و دیگر داستان‌هایی که ترجمه کردم، خودم بر حسب مفهوم و اون اطلاعاتی که از خود جناب مروژک داشتم، خودم رو جایی گذاشتم و یک کلید واژه‌ام انتخاب کردم که تا در این مجموعه که مجموعه است با عنوان از آزادی تا هرج و مرج، این قصه ها رو در پس هم بذارم و از حرف الف شروع بکنم تا یا در فارسی پیش برویم، چون در اصل که در زبان فرانسه این جمع‌آوری شده و خودش جمع‌آوری کرده و با به همراه کاریکاتورهایی از شوال فرانسوی که مروژک خیلی این کاریکاتوریست رو دوست داشته و به او پیشنهاد میده که برای من تعدادی کاریکاتور بکش که امیدوارم در یک چاپ بعدی برخی از این کاریکاتورها رو هم بگذاریم که خیلی مفهوم داستان رو فشرده کرده کاریکاتوریست که در اینجا ممکن نشود.
در این لحظه برخی از معروف‌ترین و بهترین نمایشنامه‌هایی که به زبان فارسی ترجمه شدند را معرفی می‌کنیم. کمدی اشتباهات و هیاهوی بسیار برای هیچ از آثار ویلیام شکسپیر، قماربازان اثر گوگل، دشمن مردم اثر هنریک ایبسن، اوتلو شب دوازدهم و جولیوس سزار از آثار شکسپیر، آنچه دلخواه توست و هاملت باز هم از آثار شکسپیر، مشنگ ها اثر نیل سایمون، باغ آلبالو سه خواهر و دایوانیا از آثار آنتوان چخوف، رومئو و جولیت، شاهلیر، مکبث و تلاش بیهوده عشق باز هم از آثار شکسپیر، مرغ دریایی از چخوف، مرگ فروشنده از آرتور میلر، دکتر فاستوس اثر توماس مان، کرگدن اثر اوژن یونسکو، گالیگولا از آلبر کامو، اتاق بسته از ژان پل سارتر و نن دلاور و فرزندان او از برتولد برشت. خب دوستان، برنامه این هفته جهان ترجمه هم به پایان رسید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر همراهان گرامی، امیدوارم هر جای کشور عزیزم ایران که هستین تنتون سالم باشه و دلتون آروم، اگر که در سفر هستید و در حال